اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. به می امید برنامه ای ساعت با اخبار از افغانستان و جهان آغاز میکنیم. گوینده ژیلا سمی. وزارت دفاع ایالات متحده عصر چهارشنبه اعلام کرد که شمار نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان بیشتر از آن است که در رسانه‌ها گزارش شده است. بر اساس اعلام پنتاگون، در حال حاضر حدود 11,000 نظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارند. پیشتر این رقم حدود 4,800 نفر گفته شده بود که بخشی از ماموریت حمایت قاطع ناتو می باشند. مقام های وزارت دفاع آمریکا می گویند که حدود 2,000 سرباز دیگر آمریکایی که قبلا حضورشان علنی اعلام نشده بود برای مساعدت به نیروهای محلی افغانستان در عملیات های ضد دهشت افغانی در آن کشور می باشند. مقام های وزارت دفاع ایالات متحده می گویند ارقام ارائه شده تازه شامل نیروهای خفیه و واحدهای موقتی است. بریج جنرال کنت مکنزی، رئیس دفتر لویدریسیس های عمومی اردوی امریکا، گفت که مقام های نظامی قبل از آن که تصمیم روی ارسال هزاران سرباز دیگر به افغانستان گرفته شود، بررسی هایی را در مورد انجام دادند. مقام های نظامی امریکا می گویند هنوز هم انتظار دارند حدود 4,000 سرباز اضافی به افغانستان فرستاده شود. ایالات متحده روی این که در یک حمله هوایی در افغانستان احتمالاً افراد ملکی کشته شدند تحقیق میکند. ماموریت حمایت قاطع در حساب توییتر خود نوشته است که نیروهای آمریکا در افغانستان از وقوع یک حادثه در ولسوالی پلعلم ولایت لوگر که احتمالاً تلفات ملکی را در قبال داشته است آگاه است و تحقیقات رسمی در مورد آغاز شده است. باشندگان ساحه دشت بهاری از مربوطات پلعلم مرکز ولایت لوگر روز چهارشنبه ادعا کردند که در نتیجه حمله هوایی در این ساحه 20 غیر نظامی به شمول زنان و اطفال کشته شدند. اما سلیم خان صالح، سخنگوی والی لوگر، به صدای امریکا گفت این حمله پس از آن انجام شد که ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی خوشی این ولایت با افرادش در آنجا پناه گرفته بودند. رهبر فراری طالبان روز چهارشنبه یک بار دیگر خواهان خروج نیروهای نظامی آمریکایی و ناتو از افغانستان شده، گفته است که خروج آنان راه را برای حل و فصل سال آمیز درگیری مسلحانه در آن کشور هموار می سازد. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف مشنوید.
مولوی حبتالله خونزاده در این پیام خود که قبل از فرارسیدن عید قربان به نشر می رسد، حضور نیروهای بین المللی را در افغانستان اشغال عنوان کرده آن را عمدترین مانع صلح در آن کشور خوانده است. رهبر طالبان ادعا کرده است که آن گروه کنترل بیش از نیم خاک افغانستان را در دست دارد و جنگجویان آنان مصممند تمام افغانستان را از یوغ مهاجمان آزاد سازند. ادعای کنترل بیش از نیم خاک افغانستان توسط طالبان در حالی صورت می گیرد که اخیراً جنرال جان نیکلسن، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفته است که 62% خاک افغانستان در اختیار حکومت مرکزی است، در 25% دیگر از خاک افغانستان جنگ جریان دارد و طالبان بر 10% از ولسوالی های این کشور کنترل دارند.
ادامه اخبار. اردوی ایالات متحده یک حمله هوایی را غرض ممانعت از فرار جنگجویان داعش از لبنان و داخل شدن آنها به شرق سوریه انجام داد. صدها جنگجوی داعش بر اساس یک توافق آتش بس با حزب الله لبنان می‌خواستند از ساعات مرزی بین لبنان و سوریه به یک شهرک تحت کنترلشان در نزدیکی مرز با عراق بروند که هدف حملات هوایی آمریکایی‌ها قرار گرفتند. اعلامیه قوای ائتلاف بین المللی در مورد می گوید که داعش یک تهدید جهانی است و تغییر مکان دادن دهشت افغانان به یک مکان دیگر راه حل پایدار نمی باشد. مقام های آمریکایی می گویند هیچ گونه می گذارند که دهشت افغانان دوباره وارد خاک عراق شوند. شمار کشته شدگان ناشی از طوفان آروی در ایالت تکساس آمریکا به کم از کم 30 نفر رسیده است. تفصیل بیشتر را بازم از قدیر مشرف مشنوید.
از شدت طوفان هاروی که قدرتمندترین طوفان در بیش از 50 سال گذشته در تگزاس خوانده شده است، حال کاسته شده و این طوفان از تگزاس و لوزیانا گذشته و به جانب شمال آمریکا در حرکت است. شهر یوستن که مرکز انرژی تگزاس دومین ایالت بزرگ آمریکا می باشد، بیشترین آسیب ناشی از این طوفان را متقبل شد و صدها هزار نفر به خاطر آبخیزی و سیل مجبور به ترک خانه هایشان شدند. آسیب های ناشی از این طوفان به بیش از 10 میلیارد دلار تخمین شده که آن را به یکی یکی از پرهزینه ترین حوادث طبیعی در تاریخ ایالات متحده مبدل کرده است.
سخنان رئیس جمهور و وزیر دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه در مورد چگونگی پاسخگویی به پیشرفت برنامه های راکت های بالستیک و سلاح هسته‌ای کره شمالی متناقض بود. بعد از آن که رئیس جمهور دونالد ترامپ در ارتباط به کره شمالی گفت که گفتگو راهی حل نیست، جیم متس وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد که در معامله با کره شمالی ایالات متحده هرگز از راه حل های دیپلماتیک خارج نمی شود. آقای ترامپ روز چهارشنبه در حساب تویترش نوشت که ایالات متحده 25 سال در حال صحبت با کره شمالی بوده و ازینه اخاذی های آنها را داده است. صحبت کردن پاسخ نمی شود. شورای امنیت ملل متحد در واکنش به جدیدترین آزمایش راکتی کره شمالی که از فراز ژاپن عبور کرد با صدور یک اعلامیه این اقدام پیونگیانگ را قویاً محکوم کرد. همزمان کره شمالی آزمایش خود را گام نخست از عملیات نظامی در اقیانوس آرام نامیده است. و تیم ملی فوتبال افغانستان سه‌شنبه شب رقابت دوستانه خود را در برابر عمان 2-0 باخت. این رقابت 5 روز پیش از رویارویی تیم ملی فوتبال افغانستان در سلسله رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا برای سال 2019 صورت می‌گیرد. افغانستان تاکنون دور نخست رقابت با ویتنام را مساوی کرده و با کمبودیا 1-0 باخته است. اردن قوی‌ترین تیم آن گروه است و افغانستان اگر می‌خواهد راهش برای دور بعدی باز شود، باید این رقابت را برنده گردد. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ما صبح همه شما بخیر، به امیدی که روزهای خوش عید در پیش داشته باشین. میپردازم به تقدیم گزارش های این برنامه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. امسال 30,000 افغان برای شرکت در مراسم حج عازم عربستان سعودی شده و این رقم نسبت به سال گذشته بیشتر است. دکتر دایل حقابت، معین اداری وزارت حج اوقاف افغانستان، با ابراز این خبر به رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است که برنامه حج امسال به طور معمول بوده و تشنج کشورهای عربی با عربستان هیچ تأثیرات منفی روی برنامه حجاج افغان نداشته است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم که با سخنان آقای عابد آغاز می شود.
برنامه این سال ما با سال گذشته چندان تفاوتی ندارد، چون ما خدماتی که سال گذشته داشتیم این سال هم ما خدمات است. تنها تفاوتی که وجود دارد فقط ازدیاد رقم حجاج افغانستان است که از 24,000 به 30,000 بالا رفت. اما خدمات این خدمات است که نان و سه وقت تهیه شده برشان و همچنان ترانسپورت زمینی بین اقامتگاه و حرم شریف و رهنمای حجاج یا معلمین حج که برای 47 نفر یکم عالم دین ما توظیف کردیم. و در کل برنامه های ما این برنامه های سال گذشته است و کدام تفاوت وجود نداره، چون همه ساله اما مطابق تعلیم نامه حکومت عربستان سعودی ما خدمات خود را تیار می سازیم.
آقای عابد، گفته میشه که هزینه حج امسال نسبت به سال گذشته بلندتر شده. آیا این گزارش ها درست است؟ آیا این گزارش ها را شما تایید میکنین؟
خب سال گذشته چون ایران هم حجاجش نبود در مراسم حج و در این حال یک تعداد کشورهای عربی هم حضور حجاجشان کمرنگ بود و در ضمن 20% از سهم همه کشورهای اسلامی به خاطر توسعه حرم شریف کاهش یافته بود، نرخ تعمیر اوج ارزان شده بود. اما امسال در جهان است که همون 20% هم اینها برداشتن و هر کشور سهم اصلی خوده، مثلا افغانستان 6,000 تا 4 سال به شکل موقت کاهش یافته بود. اما این سال مکمل رفتن. بنانی تاثیر مستقیم در نرخ تعمیر داشت و به می اساس نرخ بلند رفت. ما سال گذشته 3 نفر حاجی در مجموع مصارفش $2,350 بود، اما این سال $2,550، $200 بلند رفت. ولی اگر ما با سالهای گذشته قیاس کنیم، یعنی چند سال پیش ما تا $3,150 هم نگرفتیم. این استفاد میگیره به نرخ و قراردادهایی که ما میکنیم. بنان این سال ما داشت نرخ تیاره $30 کاهش به میان آمد، $980 بود، این سال $950 است. اما تعمیرات بلند بود، بنان $200 در کل مصرف بلند رفته نسبت به سال گذشته.
خب با توجه به بحرانات اخیر در شرق میانه، آیا برنامه آگاهی دهی امنیتی از سوی وزارت حج و اوقاف افغانستان برای حجاج افغان قبل از سفر به عربستان سعودی به اونا داده شده یا خیر؟
طبیعتا پیش از اینکه حجاج ما پرواز کنند، بعد از اینکه ثبت نامشون صورت میگیره و اینها مطمئنن که وقت تنظیم میشن، ما برنامه های آموزشی داریم در مساجد و نواحی شهر کابل و شهرهای عمده افغانستان. و خصوصا این سال توصیه ما می بود که در قضایایی که تنش بین ایران عربستان و سعودی وجود داره، مخصوصا مسائل مذهبی را، باید کلن بی‌طرف باشن. و این چون مذهب یک ابزار استفاده میشه، بنان اینها در اون مسائل سیاسی یا مسائل مذهبی غرض نداشته باشند. خوشبختانه حجاج افغانستان مورد احترام حکومت عربستان سعودی است و آنها می دانند که افغانستان یک کشور بی‌طرف و در این تنش‌ها دخیل نیستند.
و آقای، به طوری که شما ذکر کردن، این تنش‌ها بین ایران و عربستان سعودی و همچنان عربستان سعودی با قطر، آیا این تاثیرات خود روی برنامه حج افغانستان داشته؟
نه خیر، افغانستان مخصوصا حجاج ما و پالیسی دولت ما بی‌طرف است و ما اصلا در تنش‌های سیاسی که بین قطر و ایران و بین عربستان سعودی وجود داره، ما در تنشایشان کنم طرف نیستیم. و حجاج ما خب طبیعتا مردم های هستن، اکثرا مردم مذهبی و بیشترینشان سال خورده. بنان اینها دو قضایا کنم دخالت طرف واقع نیستن و مراسم خود انجام میدن. و در این برخورد حکومت عربستان سعودی هم با حجاج ما، با حکومت ما برخورد نیک داره. بنان ما و قضایی شریک هستیم و نطرف.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در 40 سال اخیر هزاران نفر توسط حکومت‌های وقت در افغانستان بازداشت و ناپدید شدند. ناظران از ادامه ناپدید کردن‌های اجباری در افغانستان هنوز هم نگران هستند، اما مسئولین میگویند که امروز ادامه جنگ و حضور گروه‌های تروریستی باعث نقض حقوق بشر و کشتارهای جمعی می‌گردد. برای جلوگیری از آن باید حامیان خارجی جنگ ها و گروه های تروریستی زیر فشار قرار گیرند. توجه شما را به مصاحبه نسرین محمود عزیزی با جنرال مراد علی مراد، معین ارشد امنیتی وزارت داخله، و اسحاق اطمر، تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی جلب می داریم که با آواز جنرال مراد آغاز می شود.
در طول جنگ های 40 ساله که در افغانستان جریان داشته، یکی از عوامل نگرانی های مردم و رنج به پایان مردم که تا اکنون دوام دارن، مداخلات از خارجی ها در افغانستان بوده که توسط عمال داخلیشان اینها در افغانستان باعث بدبختی و بیچارگی و نگرانی مردم افغانستان که در افغانستان تا امروز رنج به پایانشان پایان نیافته، این عواملی بودند که در افغانستان به میان آمدند و باعث این شدند که تعداد زیادی از مردم شریف سرزمین ناپدید شدن و خانوادهشان هنوزم اصلا آگاهی پیدا نکردن که اینا در کجا شدن.
با اجازتان جنرال صاحب، در سابق در عهد کمونیست ها در افغانستان فکر میشه که تنها یک مرجع بود که افراد با خود می بردن زیر تحقیق قرار می دادن، با اتهام همفکری با ضد انقلاب نابود می کردن. حال چگونه است؟
حال بدتر از گذشته است. حملات تروریستی که 20 بان گروپی تروریستی از افراد و اشخاص معلوم الحالی که در افغانستان فعلا تسلط دارند، در هر سر گوشه ای از افغانستان زندگی مردم افغانستان را آرام ساختن که هیچ هویت از یا مطابقت با اسلام و مطابقت با شعارهایی که اینا ارائه میکنه مطابقت ندارن، توسط متربم و حملات انکیاری در محافل عروسی ها، در هتل ها و در مساجد، در شفاخانه ها، اینا بالای مردم ملکی حملات تروریستی را انجام میکنن.
بله جنرال صاحب، به اجازه شما، آقای ساقطمرد تحلیلگر امور سیاسی و نظامی، با وجودی که یک تعداد لست های از اشخاص ناپدید شده برآمده، اما اصل ازی تا هنوز معلوم نشده، شما روی اصالت لست هایی که برآمده چی نظر دارین؟
ما بهتر است که این قضیه را به دو مرحله تقسیم بکنیم. یکی مرحله بعد از کودتای هفت ثور است و یکی تا امروز و یکی دیگر قبل از کودتای هفت ثور است. اگر ما به تاریخ گذشته خود نظر کنیم، نظام های استبدادی که در گذشته هم موجود بود به انواع مختلف سبب اذیت و شکنجه و آزار مردمان و سرزنش کردن آنها بودند و این تاریخ از علی عبدالرحمن خان حتی شروع بشه و تا زواد زارشاه ادامه پیدا میکنه و بعد از اینکه دهه دموکراسی وجود داره یک نوع آزادی بر مردم افغانستان داده بشه تا اندازه این مسائل مرفوع بشه. ولی بعد از اینکه هفت ثور با حکومت پیونده، بعد از این یک سیل بسیار عزیز از هموطنان ما روانه زندان میشن و مخصوصا بیشترین از این جوانان روشن فکر، تحصیل یافته ها، متخصصین، دکترا، استادان پوهنتون و محصلین پوهنتون تشکیل میدن. در طول مدت که دا به زندان ها میباشن هیچ نوع اطلاع یا هیچ نوع راپور از اینا به دسترس مردم قرار نمیگیره. این رقم از صدها هزار بیشتر است. حتی نامعلوم هستم که مرده یا زنده و یا در تبعید و یا در داخل کشور به کجا هستن، در صورت اداره به ادواد کسایی که از بین رفتن نستشان بیرون دادن. زمان دیگه زواد دولت آقای کرزی است که با بیبریم در شروع دولت آقای کرزی نیروهای زنگلی وارد افغانستان شدن، حتی کمپنی های شخصی سیکیوریتی و کمپنی های داخلی سیکیوریتی که برای کمپنی های عبدیتی را پیشنند، اینا هم دست در دستگیری های سربخودی دادن و اکیدات مردم و در زندان ها اینا را نگاه کردن و بالاخره
دابود شدن. جنرال صاحب، نسل نو یا نسل جوان معتقد به مسائل اساسی است، برای آگاهی عامه چقدر کار صورت گرفته؟
اینا میتونن که آزادی مطلق بیان دارن که از طریق مطبوعات و از طریق رسانه ها و از طریق فضای مجازی اونا را به گوش تمام مردم افغانستان برسانن. امروز با وجود که جنگ به حد مایوس کننده هستن که مردم ما میبینیم که در مساجد و تکایا و تمام محافل اینا هر روز تهدید میشن و نقص حقوق بشری کشتار جمعی در افغانستان و آشکار و واهیداست که ما از طرف تمام جامعه بین المللی و جهان امروز ای را همیشه انتقاد کردیم که باید حامیای خارجی از یا تحت فشار قرار بگیرن.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها، دارل انشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تکمیل شدن 86% از روند ارزیابی بیشتر 7000 مراکز رای دهی در سراسر کشور خبر می دهد و کمیسیون توقع دارد که پروسه ارزیابی مراکز رای دهی در 33 واحد اداری در افغانستان که تحت کنترل مخالفان دولت قرار دارد نیز با کمک بزرگان و محاسن سفیدان قومی منطقه بتواند روند ارزیابی مراکز رای دهی را مورد اجرا قرار دهد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در گفتگو با رسانه ها از تکمیل شدن یک مرحله از انتخابات آینده افغانستان همانا ارزیابی مراکز رای دهی خبر داد که از جمله 418 واحد اداری یا ولسوالی ها در 340 واحد اداری کار ارزیابی مراکز رای دهی را تکمیل کرده است. تکمیل کار ارزیابی در 340 ولسوالی که 80% کار ارزیابی را تشکیل می دهد توسط تکنولوژی جدید به نام تبلیت انجام شده است که قابلیت جی پی ایس و سایر معلومات مورد نیاز را دارد. مشکل اساسی رفتن تیم تکنیکی کمیسیون انتخابات برای ارزیابی مراکز رای دهی در مناطق ناامن و تحت کنترل مخالفان است که به قول نظامیان دارای تهدیدات بلند امنیتی قرار دارند. اما از اظهارات مسئولان ارشد این کمیسیون چنان معلوم می شود که کمیسیون این بار هم برای فایق آمدن به این مشکل به شیوه عنعنوی و سنتی که همانا کمک طلبی از افراد با نفوذ و سران قبایل و اقوام باشد پناه برده است. امام محمد وریماش رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در مورد چنین گفت:
در 33 ولسوالی یا واحد اداری یعنی که در حدود 8% احتوا میکنه ارزیابی بنابر مشکلات امنیتی آغاز نشده است، اما تلاش ها هم از طرف کمیسیون از طرف نهادهای امنیتی و مخصوصا شوراهای مردمی و مرزورگان ولسوالی ها ادامه دارن. اونا در حال گفتگو با مخالفین و همچنان با بزرگان قومی و با حکومت هستن که چگونه زمینه مساعد شوه که باقی ولسوالی هایی که مانده تیم تکنیکی کمیسیون برای ارزیابی و متوازن سازی مراکز رای دهی برسد.
کمیسیون مستقل انتخابات که تلاش دارد اعتبار از دست رفته گذشته را دوباره به دست بیاورد، استفاده از تکنولوژی را مسیر جدید برای جلوگیری از تقلب و تخلف های انتخاباتی تعبیر می کند.
کمیسیون برای جلوگیری از چالش های گذشته مسیر جدید را انتخاب کرده و او بر از فرمول های جدیدی هست، بدیل عمدهش استفاده از تکنولوژی هست. ما در انتخابات پیشرو بحث های از قبیل مراکز خیالی، مراکز در اماکن شخصی دور باشد ان شاء الله نخواهیم داشت.
اما ناظران انتخاباتی و نهادهای انتخاباتی غیر حکومتی به این عقیده اند که استفاده از تکنولوژی تنها کار را آسان می سازد و سرعت می بخشد، نه تامین شفافیت. برای تأمین شفافیت انتخابات استخدام قدرهای متعهد و مستقل نیاز است. جانداز پنغر رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت انتخابات در مورد چنین گفت:
یعنی تکنولوژی این نیست که یک کار شفاف بسازد، تکنولوژی یک کار سرعت میبخشه و آسان میسازد. در غیر از او استعمال قلم و کاغذ و تکنولوژی هر دویش یک چیز است. مهم نیست که کسایی که استفاده میکنه یک سیستم اونا چقدر افراد بی‌طرف هستن، مسلکی و توانمند هستن یا نیستن. اینی مثلا حال ما جزئیات نداریم که کارایی را که کمیسیون انجام داده با کدام ظرفیت و توانایی، با کدام بی‌طرف و به چه اندازه شفاف.
آقای اسپینغر از اینکه کمیسیون مستقل انتخابات فرصت‌های لازم را به نهادهای نظارت انتخاباتی برای نظارت از پروسه فراهم نکرده است ابراز تأسف کرد و گفت که وی نمی‌تواند یک ارزیابی کلی و درست از پروسه ارزیابی مراکز رای دهی و متوازن سازی مراکز رای دهی چیزی بگوید.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، مصر تلاش میکند تا در مناطق روستایی آن کشور در کاهش میزان رشد جمعیت به مردم تعلیم فراهم کند. رئیس جمهور آن کشور گفته است که انکشاف کشور از سبب ازدیاد نفوس مواجه با تهدید میباشد. گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
مصر در میان کشورهای عربی همین اکنون با داشتن 93 میلیون جمعیت پرنفوذ بوده و تخمین می شود که تا 2030 جمعیت آن به 128 میلیون افزایش یابد. البته در صورتی که میزان باروری در آن کشور در هر هزار زن 4 تولد همچنان باقی بماند. این ارقام را حکومت این کشور فراهم کرده است. بر اساس ارقام اداره احصایه مصر در سال 2016 اندازه تولدات در این کشور 2.6 میلیون بود. وزیر صحت مصر ماه گذشته استراتژی را برای حصول کاهش تولدات به میزان 2.4 اعلام داشت تا به این ترتیب حکومت مصر بتواند تا 2030 در حدود 11 میلیارد دلار صرفه جویی کند. این استراتژی مناطق روستایی را هدف قرار داده است. در این مناطق خانواده‌های بزرگ منبع بزرگ عایداتی حساب شده و همچنان در برابر کنترل نفوس مقاومت وجود داشته، آن را گویا تحت قوانین اسلامی ناجایز می‌خوانند. ریحام ابراهیم دکتر در کلینیک راهنمای خانواده در شهر قاهره به رویترز گفت:
اعتقد رأسی من اساسیات المفروض الدوله تتجه ليها. اولا
هرگاه ما بخواهیم در مورد اهمیت تنظیم خانواده صحبت کنیم، به نظر من این موضوعی است که باید حکومت به آن توجه نماید. نخست به سطح شخصی خانواده ها، خاصتا پدران، باید قبل از اینکه دارای طفل شوند با دقت بیاندیشند. در این صورت است که کنترل نفوذ برایشان مانند آب و نان ارزش بی‌نهایت پیدا میکند. دوم به سطح کل کشور، به نظر من این گام نخستین است و ما باید نفوذ را محدود کنیم.
پوانتون الازهر که مرکز تعلیمات اسلامی است و حدود 1000 سال قدامت دارد، از طرح تنظیم خانواده حکومت حمایت کرده و آن را روا دانسته است. حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر و خانمش سوزانه مرکز کنترل نفوس را یک دهه قبل تأسیس کردند، اما این بار نخست است که حکومت مصر اعلام می‌دارد که ازدیاد سریع نفوس منابع کشور را می‌بلعد. وزارت صحت مصر گفته است که 12000 از مبلغین و رهنمایان تنظیم خانواده را در 18 ولایتی که جمعیت آنها بیشتر روستایی‌اند به کار می‌گمارد، ولی از این که چگونه زنان را به این کار بگمارد چیزی نگفته است. وزارت صحت مصر در حدود 6000 کلینیک راهنمای خانواده را باز کرده است که در آن بر علاوه معاینات زنان می توانند ادویه و وسایل کنترل بارداری را به قیمت ارزان بخرند. شیرین 30 ساله یکی از مراجعین به کلینیک راهنمای خانواده در قاهره می گوید:
من قبل از اینکه عروسی کنم به اینجا آمدم. مادرم به من گفت که آیا می خواهم به دروسم ادامه بدهم و در عین زمان بتوانم بارداریم را به تعویق بیندازم؟ من به جواب او گفتم بله. او گفت که در این صورت باید به این کلینیک بیایم و بپرسم که چگونه می توانم بارداریم را به تعویق بیندازم.
پایین آمدن نرخ پوند مصر سبب گردید تا قیمت ادویه در سرتاسر این کشور بلند برود و این کار تولید و تورید ادویه به شمول ضد حاملگی را غیر اقتصادی ساخت. به اساس طرحهای حکومت که می‌خواهد تکیه بر واردات را محدود سازد، از یک شرکت ادویه سازی عربی خواسته شد تا ادویه ضد حاملگی را در مصر تولید کند. طارق ابولیلا مدیر این شرکت گفت:
خط الاقراص الطاقه بتاعته بينتج مليار قرص في السنه، الخطين مع بعض في ورديه واحده.
ما کارخانه را به اساس نیازمندی های مصر به کار انداختیم تا ادویه هورمونی را در اینجا تولید کرده و مازاد آن را به خارج بفرستیم. ابولیلا گفت که این کار باعث شد تا 65% تقاضای ادویه مورد نیاز در مصر مرفوع گردد.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
گرامی بود داشته های نخست برنامه دری رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. چند لحظه بعد برنامه پشتو آماده نشر است. با ما باشید.